اثر تعیینی و تعیینی رو داخل ذهنمون
تعیین میکنه. آره اینو طبیعتاً اینطوری دیدم. ولی میخوام بگم فقط این نیست دیگه. اون نظرش این نبود. اون یه فاز دیگه است.
وقت سمارش رو موضوع بایزه نشون بسید یا؟
گفتیم دیرون جا.
انتقال فلاله دیدم؟
مثلا این سخون خواست. اتفاقا این آخون سمره گراتره توی این فضایی رو خیلی بود. جعل و تخصیص نیست، چون جعل و تخصیص که فعل واضح، فعل جا واضح نیست، فعلش هم نیست، ولی ارتباط و خلاصه هست درش رضا برز برو برای جعل و تخصیص تمام نمی کنم، انتقال ما رو درست نمی کنم. ولی ناینی، آره ناینی گفت چون انتقال واقعیت عینیه حبیبیه منشهش هم که مثلا یه ارتباط هست، اونم باید حقیقی و عینی باشه. اونگاه
که مشکور دلالت کار میکرده همونجوری میگه برای اون زفر رو این ندلالت در افراز علامه ها نهنیم بدن جعبه اون وزن رو ترک میکرد. مشهور هم اینطوری نبود که با اون وزن کار کنن بیان که وزن منتقل دلالت رو میان، یعنی با اون وزن هم دلالت میخواستن درست کنن، این رابطه رو
طبیعت
به خاطر همین، یعنی به خاطر اینکه آخون دیده بودن که یه همچین فضاییه و این هم واسه ما کار درست نمی‌کنه، اومده اون دلالت رو درست کنه. حالا به خاطر اینکه یعنی این گفتیم اعتبار دیم اونجا فقط اعتبار رو، یعنی با اعتبار فقط رابطه لفظ و معنا رو درست میکرده. بعدم به خاطر اینکه اینطوری شد آخون گفت که شک کرد که گفت نکنه اون این رابطه بین لفظ و معنا فقط اون اعتبار رو هم باشه، یعنی
تمام کننده نیست، اینو بحث دوباره تمام نمید.
و همین فضا توی خودتون گفتیم توی فضای شاگرداش هم مطرح، یعنی گفتیم که به خاطر همین، به خاطر همین رابطه رسو من اومدن برمونانی گفتن که یک جعل بسیط رخ داده بعدش که این رسو من یک چیزه میخواست، یعنی ما مشهورم با این فضا کار میکردن
مثلا همه دیگه، چون تو الفاظ بستر اون انتقال هست دیگه، یعنی فرز لفظ قطعا انتقال معناست، خب یعنی همه بیدیم باید انتقال معنا درگیر بودن دیگه، متعارض دیگه بگو شما انتقال معنا رو مشهور با همون جعل و تخصیص خواستن درست کنن، آخون میگه ده حل نمی کنن، آخون میگه این جعل و تخصیص که بعد یه فعل واضح رفتی به انتقال ذهنی مخاطب نداری که اونی که انتقال حل میکنه یه چیز دیگه، یه نوع ارتباط مبهم، یه نوع ارتباط غیر لفظ و معناست، نه اون وضع معنی جعل و تخصیص. حالا که چه باشه؟ باز الان چشم بازی کنم
نگاه کرد
نوع داردی؟
ناینی؟
آره اونا دیگه نه نگاه کنید خوب خوب چطور در نگاه؟
چرا دارن که؟ چی میگن که ترجیب را باید چه کار؟
اون باز حدرستش زیاده بیم ناینی توی عبارت 4-5 در دراست داره، هر کدوم هر دراست ها زور خودش داره در شلوغه، مثلا بحث جهل و علم هست، بحث ترجیب و مفجه هست، بحث همین جهل بسیدی که دیروز گفتیم هست، یه خورده عبارت هاش باید در اون بود دیگه، دونه دونه ملتزم شد هر کدوم به کجا میرسه. ولی اون که فعلا مظفر در این حد اوورده اینه که ملازمه لفظ و معنی ملازمه ذاتی خب باز اونم فعلی در نمیاد، یعنی حتی فعلیت هم توی عبارت های ناینی نیست، همین دیگر یعنی مشهور که مثلا خواستن ناینی رو اونجوری علی معلومی معنا کنن، این هم از عبارتش در نمیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و القاسم مصطفی محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطلاب و عدم. خب خاطرتون باشه بحثمون رسید به اینجا که ولی مباحث مربوط به خلاصه وضع و افغان و وضع و اینها رو با این دید که داریم در واقع اون المدخلی رو برای اکثری مباحث و اصول مطرح میکنیم وارد شدیم توش و عرض شد که به جهت این در واقع اینا المدخل اکثر مباحث و اصول میشن که تو مباحث و اصول شما با مثل اعتبار و رابطه های قراردادی بین اشیا یا ماهیات قراردادی و ماهیات اعتباری بالاخره سر و کار دارید، از همون موضوع علم اصولتون که مثلا مشهور میگفتن حجیت و امثال این از این سنخ اعتبار و اعتباری دیگه شروع میشه که دیگه هم مباحث الفاظ اصول رو میگیره، هم مباحث حجت اصول رو میگیره، هم اصول عملیه رو میگیره، هم تو فقهتون کلن چه احکام شرعی چه احکام خلاص عرفی و عقلایی و همه اینا در واقع ماهیت قراردادی و اعتباری دارن. با این نگاه اگر شما از حیث لفظ و انتقال از لفظ به معنا مثلا توی این مباحث الغای خصوصیت بکنید، این بحثا رو در واقع کلی شو در نظر بگیرید، یعنی حقیقت وضع که میگیم یعنی حقیقت وضع. حالا این حقیقت وضع چه دیگه تو وضع الفاظ باشه، چه تو وضع مثلا ماهیات شرعی، چه تو وضع مثلا ماهیات عقلایی. ماهیت شرعی که میگیم مثلا مثل عبادات، نماز، روزه، چه میدونم اینا. حیث لفظیشو فقط نمیگم، خود ماهیت نماز، خود ماهیت روزه، یا مثلا ماهیات عقلایی مثل ابواب معاملاتتون دیگه، بیع و چه میدونم اجاره و نکاح و همه این عقود مثلا عرفی و عقلایی، باز حیث لفظیش مد نظر نیست، اون ماهیتشون مد نظر. اینا همه خلاصه اعتباری هستند و قرار دادی هستند. اگر از این بحث های واجبسیت بکنید، اینا میتونن در واقع مقدمه باشه واسه کلیت بحث های اصول و فقه و اینها. با این دید حالا بریم ببینیم چه دور میشه. ولی خب این که مشهور سر الفاظ پیاده کردنم توضیح دادیم دیگه، بعد ایناشون اکثر مباحث اصولش مباحث لفظی بود، حتی اینا با مباحث عقلیه هم با دید لفظ نگاه میکردن توی سیستم قدما دیگه. خب اینا طبیعتاً لفظ واسه شون پررنگ‌تر شده، توی این بحث‌ها هم عمدتاً سر وضع لفظ و اقسام لفظ و اینا پیادهش کردن، ولی این ظرفیت رو داره که بشه ازشون القا خصوصیت گرد و اون معنات کلی شو در واقع به دست آورد. به هر حال بحثی که اینجا اولین بحث رو وارد شدیم گفتیم حقیقت وضع، که خب معمولا با اون مقدمه شروع میکردن که خب به هر حال عقلا برای تفکیک تفاهم به دیگران و اینکه حالا به نوعی مثلا اجتماعی هستن، حالا یا به طب اجتماعی هن یا بالفطره اجتماعی هن، طبق اون اختلافی که حالا اونجا هست، ولی به هر حال همه توافق دارن که انسان بالاخره حیات اجتماعی داره دیگه، برای شکل گیری این حیات اجتماعیش نیاز داره به در واقع تفهیم و تفاهم و ارتباط گیری با دیگران، و همین در واقع تفهیم و تفاهم و ارتباط گیری با دیگران اقتضاش اینه که این بالاخره دوالی رو برای معانی و برای مقصودهای ذهنی خودش بتونه جلب کنه دیگه. حالا اول مثلا با عقود و اشارات و چنون امثال اینا مثلا سعی می‌کردن این دال اعتباری رو درست کنن، بعدن یاد گرفتن که نمیشه با این در واقع تقطیع آواهای مثلا هجایی و اینها حروف و کلماتی رو مثلا جلب کرد، اینا رو به عنوان دوال استفاده می‌کردن. بعد هم که دیگه پیشرفت کردند و دیگه زدن به خط نوشتن و مثلا قلم زدن و کتابت و امثال اینها، خب اینم باز مهمه ها. چرا؟ چون انسان نیاز داره به اینکه در واقع این تفهیم تفاهمش رو با جمع کثیری و با یه مثلا نسل تاریخی چه بسا ارتباط بگیری، یعنی گرایش ها و علایق و معانی و مقاصد خودش رو دوست داره و صورت مثلا اون حیث مدنی و به تب بودنش نیاز ایجاد میکنه که آره دیگه حتی مثلا با نسل‌های گذشته خودش، با نسل‌های آینده خودش، نمیدونم با سایر جوامعی که حتی مثلا ممکنه تا حالا اصلا یک بار هم ندیده باشدشون، خلاصه این ارتباطات رو شکل بده. به جهت این خب خط هم مثلا جعل شد و به هر حال دیگه اینا همشون دوال اعتباری هستن که اینطور شده. یا مثلا بعدهای خلاصه فضای سایبری و چه میدونم اینا اومد که حالا این رو باید بحث کنیم که این حقیقتش با اون دوال اعتباری ما مثلا چه نسبتی داره، همون هست این دنیای صفر و یک بالاخره چه نسبتی داره با این بحثای اصولی ما. بحثایی هم شده البته اخیرا سبک زندگی که از آقا مطرح کرد، مثلا سبک زندگی مجازی و سبک زندگی سایبری و اینا بعضی ها وارد شدن، حالا تازه تازه دارن میرسن به این نکات مثلا مبناییش که ببینی اصلا این حقیقیه اعتباریه، این که مثلا توی فلش بموری مثلا میبینی که 4 گیگ اطلاعاتتون پاک شد. خب چی شد؟ موجود معدوم شد. موجود معدوم شد که محال بود از نظر فلسفی. بعد می‌بینی که آره دیگه سری چیزش می‌کنی، چی اسمش، ریکاوریش می‌کنی، دوباره برمیگرده، اه معدوم موجود شد دوباره رسید. خلاص این فضا چه فضایی و چه عالمیه، اینم باز به شدت محل بحث. حالا بعد می‌خوام بگم که اینا همشون از واقع این که بالاخره تحول اعتباری هست و برای اون تفهیم تفاهم اجتماعی ما در واقع جعل شدند و بحث شدند. خب از همینجا دیگه حالا با درمزیفتر این مقدمه که خب هم تو البنسه خونده بودید هم به نوعی فعال مجز و اینها بود دیگه، حالا وارد چی میریم؟ مرموزت هم اینجا چکرم فهمن که المقدمه سپس هم امور لها علاقتون به وضع الالفاظ و استعمال ها و دلالت ها. خیلی مهمه این ورود، که حالا سر این ورود ما بعدا خیلی بحث خواهیم کرد، که این مقدمه بحث میکنه از یه سری اموری که به نوعی علاقه دارن به وضع الفاظ، یه ارتباطی با وضع الفاظ دارن، یه ارتباطی با استعمال الفاظ دارن و یه ارتباطی با دلالت. این سه مقام چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ یعنی وضع، استعمال و دلالت، نسبت سنجی بین این سه مقام وضع و استعمال و دلالت یکی از مهمترین کدای این بحث هست که سرش نشاد یه ما بحث خواهیم کرد. که اما این تفکیک خیلی مهمه که وضع و استعمال و دلالت رو بتونیم از هم دیگه تفکیک کنیم. بالاخره غرض و مقصود نهایی دلالته، تو این بحثی نیست. یعنی همون رو که عرض کردم دیگه، اصلا ما نیازمون که به الفاظ و این دوال و اینا میریم سراغشون اینه که میخوایم در واقع انتقال معنا کنیم، انتقال مفهوم کنیم. این انتقال معنا و انتقال مفهوم همون در واقع دلالت. حالا این دلالت اقتضاش این بوده که ما اولا یه سری الفاظ رو وضع بکنیم، بعد این الفاظ رو در اون معانی مقصوده مثلا به کار ببریم تا اون دلالت نهایتا مثلا اتفاق بیفته. منتها خب حالا این سیستم همیشه همینطوریه، یعنی هر چه شما مثلا بخواید انتقال معنا بدید باید حتما اول وضع بکنید، بعد استعمال کنید، بعد مثلا این دلالت رخ بده، یا نه خیر نسبت میتونه نسبت مثلا جور دیگه هم بشه. حالا اینا رو سرش بحث می‌کنیم، مسئله مجاز چطور میشه، مسئله مثلا دلالت‌های جدی و دلالت‌های استعمالی مثلا به کجا می‌خواد برسه، مفصل دیگه میاد جلوتر. اینا سه تا مقام، سه تا مقام، این سه تا مقام بودنش اولا دریافت بکنیم که اینا سه تا، بعد حالا سرش بحث کنیم که نسبت بین اینا چطور می‌خواد بشه، وضع با استعمال، استعمال با دلالت، یا دلالت با وضع چه نسبتی داره. مفصل دیگه الان ورود می‌کنیم ان شاء الله. نه نه نه، حتی با نگاه نقویت و نقویت اعتبار اقلایی هم همین میشه دیگه، یعنی دواله اعتباری جلب شدن واسه انتقال انتقال من چرا چرا رو بحث میکنم. همین سری همین تفکیک باید داشته باشه طبیعت وقت، چون تفکیک میکنی سه تا پوشه رو از هم دیگه، خب باید آثار خودش رو جدا جدا ببینی دیگه. حالا همین ها رو بحث میکنم. چشم برای پس این وضع الفاظ، استعمال الفاظ، دلالت الفاظ موضوع این در واقع مباحثه. این بحث هم به نوعی با اینا ارتباط داره و فیها اربعه تا عشره مبحثه. نهایتا هم 14 تا بحث رو داریم، کارای 14 تا رو با 14 تای الموجز یه مقایسه میکنیم، اشارا دونه دونه که وارد شده بینیم کجا با هم نمیسوز، یه جاهایی نمیسوز، یعنی مظفر یه چیزایی رو نیورده آی سبحانی آورده و برعکس یه چیزایی رو مظفر آورده که کتاب آی سبحانی نداشت. حالا میرسیم و فیها اربعه تا عشره مبحثن، 14 تا بحث داریم. اولیش حقیقت وضع. خب حقیقت وضع رو ایشون با نقد ناعینی شروع کردن، اما نقد ناعینی که با یه جمله بیشتر کار نمی کنند، میگن لا شکن دلالت الالفاظ علی معانی ها فی ایت لغت کانت لیست ذاتیه، تمش یعنی با یه بداهت فرمایش خلاص مرحوم ناینی که استادشون باشه رو میخوان رد کنن که ناینی نهایتا خلاف بدیهی صحبت کرده. شکی نیست، اصلا جای شکی نیست که دلالت الفاظ بر معانیشون فی ایت لغت کانت لیست ذاتیه. این فی ایت لغت کانت فوشه، یعنی به دایی نقد در واقع اومده اینجا. چرا؟ این یکی از نقدای ناینیه. ناینی چی میگفت؟ ناینی میگفت با الفاظ با معانیشون ارتباطی چی دارن؟ ذاتی دارن دیگه. ارتباط ذاتی رو هر جور میخواید معنا کنید شما دیگه، حالا دست خودتون متوجه. ولی یکی از نقدایی که به ناین شده همینه که اگر ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا وجود داشته باشه، خب بعد همه لغات و همه زبان ها برای معنا یه لفظ داشته باشن دیگه، یعنی اون لفظی که ارتباط ذاتی با این معنا داره همونو باید انتخاب بکنن. دقیق کرد چه داشت؟ هر معنایی با یه لفظی قرار شده ارتباط ذاتی داشته باشه دیگه. اگه واقعا این ارتباط ارتباط ذاتیه، تکوینیه، حقیقیه، خب اون حقیقت و تکوین و ارتباط ذاتی مبناست دیگه، درست شد؟ من باید همه لغات و همه زبانها یک لفظ رو برای اون معنا مثلا به کار می بردن. همین که شما میبینید که زبانها و لغات متکثرن، درست شد؟ این در واقع با همون قاعده بدیهی ماست که آقا نه، مثل اینکه رابطه الفاظ و معانی رابطه قراردادیه، اعتباریه، نه حقیقی و تکوینی و امثال اینا. چون بداهه داریم میبینیم دیگه، هر لفظی رو بخوای واسه هر معنایی میتونیم وضع کنیم و استعمال کنیم و اینا. این که این طوریه، یعنی هر لفظی برای هر معنایی میتونه به کار بره، نشون میده که نه با ارتباط ذاتی کجا بود، یه ربط تکوینی نهایتا، یه ربط اعتباری و قراردادی نهایتا بین لفظ و معنا هست، نه یه ارتباط ذاتی تکوینی حقیقی و اینها. خب حالا بس لا شکر دلالت در الفاظ علی معانی ها فی ایت لغت امکانت، این تکثر لغات یکی از نقداییه که در واقع به ناینی شده. در هر لغتی که میخواد باشه، خلاصه دلالت الفاظ بر معانی دلالت ذاتی نیست. خب حالا این دلالت ذاتی مبهمه دیگه، هرچند توی عبارت مظفر ابهام نداره، چون منطقش رو شما خوندید قبلا. دلالت ذاتی که مظفر میگفت یعنی دلالت عقلی، درست شد؟ به خاطر همینم با یه مثال دیگه سرجم مطلب رو درست کرده دیگه، که ذاتیت دلالت دخان علا وجود النار، که میشه دلالت از معلول به علت، درسته؟ یادتون هست دلالت عقلی چند تا بودن؟ چند تا بودن؟ چی ها چی؟ فرقشو با تبعی واسمو یه خورده پر رنگ ترش کنید.
ولی خب خود دلالت ذاتی رو فهم بردید که با اون دلالت عقلی که مظفر میگفت مرادف به کار میبرد مظفر اونجا، ولی با این دلالت ذاتی همیشه توش مدار علیت هست. منتها خب حالا یک بار از علت به معلول، یه بار از معلول به علت، یه بارم از معلول به معلولی که هر دو تقاضا علت مشترکه داره،
که همین هم بعدها میرفت مبنای تقسیم برهان تو قرار میگرفت دیگه. تو برهان همین داره اقسام برهان رو بر اساس این در میآوردن که اگه از علت معلول باشه میشه برهان علم، اگه از معلول به علت باشه میشه برهان علمی دلیل، درسته؟ اگه از معلول به معلول دیگه باشه که علت مشترکه داره میشه برهان علمی مطلق. پروسه تقسیمات اون برهان، تقسیمات برهان با مدار علیت بود، درسته؟ در واقع دلالت عقلی شما باز با همین مدار علیت داره اتفاق میفته، رو حاکم به کل منطق در واقع اسلامی و حالا منطق مثلا ارسطویی و اینها، همین مدار علیتش، مدار علیتش از منطق ارسطو بگیری هیچی دیگه واسش نیست. در مظفر خب با همین تبیین می اومد شد. خب اگر این تبیین رو بپذیریم که خلاصه دلالت ذاتی یعنی دلالت عقلی یک، و دلالت عقلی هم بالاخره همیشه ملازم با علیت، خب کأنه ناینی اینجور میخواسته بگه که معنا حقیقت خارجی داره، علت این لفظی که براش داره در واقع به کار میره معلوله، پس یه ارتباط تکوینی، یه ارتباط حقیقی بین معنا و لفظ به این شکل معنا علت باشه، علت باشه این لفظه بشه معلولش، شأنی از اون معناست دیگه، لفظ شأنی از اون معناست. این شأنی از اون معناست یعنی چی؟ این همون که مثلا مظفرین ها توی اقسام وجودات کار میکردن که ما یه وجود خارجی داریم، یه وجود ذهنی داریم، بعد یه وجود لفظی. در واقع این وجود لفظی شأنی است، همون وجود ذهنی است، یعنی یه مرتبه از مراتب وجودی اون واقعیت است. خدا خب مظفر به تبع مثلا محب اسمانی میگه وجود لفظی و وجود کتبی اینا اعتباری هست. خب حالا ما اینی با این دلالت ذاتی و در واقع ارتباط ذاتی میخواد بگه نه، همون وجود لفظی هم در واقع یه مرتبه ای از حقیقت معناست، یه شأنی از شؤون معناست. پس یه رابطه علی در واقع بین معنا و لفظ تو عبارت‌های نائینی مظفر حداقل دیده و بعد دلالت ذاتی رو اونجوری معنا کرده، مثل این دلالت دخان بر آتش هم مثال زدی که از معلول به علت. بعد هم این فحش به استاد میده که و این طبع همه ذالک بعضهم، هرچند که بعضی ها این ارتباط تکوینی و ذاتی رو خلاصه توهم زدن بین لفظ و معنا. و بعد همون فی ایت لغت امکانت رو اینجا توضیح میده که چی؟ چرا توهم زدن؟ یعنی چرا غلطه؟ چرا اشکال داره این؟ میگه لعن لازمه هاز الزم انگشتره که جمعی البشر فی هاز الدلاله. لازمه چی میشه که اگر این زم و این توهم رو بپذیریم، لازمه چی میشه که انگشتره که جمعی البشر مشترک باشن همه بشریت در این دلالت ذاتی و تکوینی. چطور تو دلالت دخان بر نار همه مشترکه؟ ببین رابط علی تکوینی بین دخان و آتش وجود داره، همه میفهمن که دود دلالت بر آتش میکنه. توجه کردی چطور شد؟ خب میگه اگر این رابط تکوینی به معنی علیت و معلولیت خارجی و خلاصه حقیقی بود، خب طبیعتا اینا باید اینطوری میشد دیگه. یعنی باید هر لفظی در واقع به همون علت خودش فقط میتونست اشاره بکنه، یعنی لفظ معنی یک معلول مستقیم ما رو برسونه به اون علت تکوینی و حقیقی خودش. چرا بعد مشترک میشدن؟ چون مابعضای عینی داره دیگه، مابعضای عینی داره. این مشترک میشدن، دقت کنید، حالا معنیش این نیست که دو نفر نفهمن، مثلا چهار نفر پیدا بشن دولت دود بد آتش رو نفهمن، خب اون بنده خدا نفهمیده، اب نداره. اما یه ریشه تکوینی هست، یه جایی هست که بریم بالاخره ببینیم، بریم بررسی کنیم، مطالعه کنیم، ما این دلالت چرا داره. اینجا هم دقیقا همینجوره دیگه. اگر لفظ شأنی از شؤون معنا شد، معدول خلاص معنا شد، یه رابطه تکوینی اونجا هست. این رابطه تکوینی بالاخره محل بحث، محل تأمل. همین باعث میشه که در واقع اشتراک همه بشریت در این دلالت از لفظ و معنا اتفاق بیفته، در حالی که ما بالبداهه ببینیم که اینطوری نیست. ما اندر فارسی مثلا لا یفهم الالفاظ العربیه، با اینکه شخص فارس مثلا الفاظ عربی رو نمیفهمه، ولا غیرها اصلا هیچی نمیفهمه بدون تعلم، بدون تعلم و بدون یادگیری. آره دیگه، حالا چرا فارسی مثلا زد و نامر عربی مثلا میزدی؟ با عربی مثلا هیچ لغتی رو نمیفهمه. بالاخره ولا غیرها بدون تعلم و کذالک عکسش هم همینطوره فی جمیع اللغات، یعنی اونای دیگه هم فارسی رو طبیعتا نمیفهمن. و هازا واضح
اون دلالت که با اون رابطه اصلا فرق داره، رابطه بین لفظ و معنای مثلا ملازمه، حالا دلالت یعنی اون انتقال ذهنی ما از
طبیعتا ما اصلا دلالت بر اساس ملازمش تقسیم می‌کردیم دیگه، یا تو نفس دلالت که یه چیز ذهنیه ما اصلا کارش نداریم، یعنی از دال به مدل شما پی ببرید تو ذهن. بحث داره اینه که چه ملازمه یک طور از دال به مدل برد متوجه بحث داره دقیقا سر هم ملازمه است. حالا ناینی میگه اون ملازمه یه ملازمه ذاتیه.
ما تو دلالت اهلی هم گفت تقسیمش به لفظی و غیر لفظی.
کجا گفتی؟ کی گفت؟ کجا گفت؟ ما کل دلالت رو تقسیم میکردیم به عقلی و طبعی و وضعی، بعد این وضعی رو تقسیم می‌کردن به لفظی و غیر لفظ. درسته؟ بعد الان می‌گفتن اشکال نداره، حالا این لفظ می‌تونه در طبیع هم برسونه، مثلا این لفظ آخری هم می‌تونه اینجا در طبیع داشته باشه، یعنی لفظ مثلا صورت انسانی هم دارد کنه برای اینکه پشت دیواری انسانی هست. مثلا اون لفظ، لفظ مصطلحی ما باش کار می‌کنیم نبود، اون صوت، یعنی صوت از جهت که معلوله می‌تونه به علتش برسه. خب طبیعیه تو اون که بحث نیست. این لفظی که اینجا داریم بحث میکنیم اما الفاظ و اوغلایی بحث شده برای معانی هم که الان میخواییم روش بحث کنیم نیم در وقتی قسم هم بودن در از وضعی تحریف با عقلی و رضاکی قسم هم بودن، هر ستاش هم براساس ملازمه تفسیم میشونه و اینجا صرف دلالت معنی انتقال ذهنی که اینها رو نداره که انتقال ذهنی امر تکوینی حقیقی تو ذهن من و شما مدرجه ریشه تقسیم دلالت ملازمه بود که اون انتقال رو باعث میشد. یه ملازمه بین دال و معنا یا ملازمه تکوینی از باب خلاصه علیت به سببش گفتی ملازمه ذاتی، دلالتش هم گفتی دلالت ذاتی یا دلالت عقلی. درست شد؟ تو این هم ملازمه بین طبع انسان و مثلا اون مدلول ها بود. تو اینجا هم که یه ملازمه جعلی قرار دادی و وضعی بین مثلا دال و مدلول بود که باعث میشد ذهن از دال به مدلول مثلا منتقل بشه. پس فهمت که آره دیگه، اگر این زمه در واقع دلالت ذاتی و اینا پذیرفته بشه، معناش اینه که همه بشریت باید در واقع الفاظی رو که شأن معنا هستن تکوینن دریافت بکنه، و اینجوری دیگه نشه که هر لغتی بیاد یه لفظ خاصی رو برای معنای خاص خودش مثلا جعل بکنه و اینها. و حالا که اینطوری هست، یعنی ما تکثر لغات رو داریم و هر لغوی فقط لغات خودش رو بلده، دیگه لغات دیگر رو باید حتما تعلم بکنه تا یاد بگیره، اینا همشون نشون میدن که و علیه فلیست دلالت الالفاظ علی معانی ها الا بالجهل و تخصیص من واضع تلک الالفاظ لمعانی ها. همه اینا نشون میدن که دلالت الالفاظ بر معانیشون فقط با جهل و تخصیص از واضع اون الفاظ برای معانیشون. و لذا تدخل دلالت اللفظیه حاضی فی دلالت الوضعیه. به خاطر ابن منطق یا همینجا میخوام بگیم دلالت لفظیه از اقسام دلالت وضعیه است. و اونجا میگفتیم که وجود لفظی در واقع یه نحوه وجود تنزیلی و وجود اعتباری برای معناست، نه وجود حقیقی و مثلا شأنش و معلولش و امثال این. منتها خب حالا اینکه این تفسیر این مقداری که الان گفتیم واقعا حرف ناینی هست نیست و برداشت مثلا دیگران از ناینی چطور بوده، این دیگه حالا تحقیق میخواد که حالا سر جا خودش. دیروز اشاره کردیم البته ناینی اینجوری نمیگفت، ناینی اون ارتباط ذاتی رو اصلا دوئیت نمیبینه، علت و معلول نمیبینه، و اینجوری نیست که مثلا ما دلالت عقلی رو به راحتی بتونیم اونم از این اقسام مثلا از معلول به علتش رو بیار سر حرف ناینی پیاده بکنیم و اینا. نه، ناینی لفظ رو همون معنا میگرفت، به جعل بسیط، به جعل بسیط. اینا جعل تعلیفی هست، یعنی دو تا جعل نیاز داره، یعنی باید علت جداگانه خلق بشه، معلول باید جداگانه خلق بشه، حالا بعد نهایتا بین این علت و معلول یه ربط مثلا تکوینی علی وجود داره. اما تو جعل بسیط نه، یک پارچگی هست. وقتی یک پارچگی و جعل بسیط اونجا چه اقتضایی داره؟ آیا این نقدی که برشور به ناینی گفتن، همین نقدی که الان مظفرم گفت، آیا واقعا به ناینی وارد هست یا وارد نیست؟ یا انشالا بس مفصل خارجتون دیگه انشالا. آغازی جعل تعلیفی میگرفت اونجا، این نقد شاید حالا نقدش کار نداره، ولی این بیان دلالت ذاتی و خلاص از علت به معلول رفتن و اینا تو عبارت آغازی ها ممکنه درست باشه، ولی تو عبارت ناینی جعل بسیط. حالا بر خب حالا با همین تبیین مظفر وارد میشه سر اینجا من الواز. خب اگر قرار شد رابطه بین لفظ و معنا با جعل و تخصیص و خلاص قرار داد باشه، خب اون شخصی که این جعل و تخصیص انجام میده حالا کی هست؟ اینجا هم باز یه اختلافی هست. بعضی از ادبا و اهل خلاص علوم ادبی هم اینجا بحثایی دارن که حالا سرجمش رو اینجا دیگه مظفر آورد. بعضی گفتن که واژه هر لغتی یک فرد، هر لغت واژه خلاص واحدی داشته و بعد دیگه مثلا اون واژه واحد ازش پیروی شده و مطابقت شده، بعد دیگه این مثلا لغت ها و زبان های مختلف مثلا شکل گرفته و اینا. حتی مثلا از نظر تاریخی افراد هم شمردن، مثلا گفتن واژه مثلا عربی فلانی بود، مثلا یا مثلا واژه چه می‌دونم عبری مثلا فلانی، واژه مثلا حالا بعضی لغات دیگه اینطور دیگه. یعنی بعضیا رو مثلا حتی خواستن از جهت تاریخی اسم هم ببرن که مثلا فلانی واژه است. بالخصوص در مورد عربی، بالخصوص در مورد عربی بعضی معتقدن که اصلا واژه عربی خود خداست، این دیگه بالخصوص در مورد عربیه فقط. اونم مثلا بعضی ادله رو میارن، مثلا اینکه آقا وحی که مثلا در واقع توسط خدا متعال به انبیا میشد مثلا همشون به زبان عربی بوده، یا مثلا اینکه حداقل مثلا وحی که به حضرت عیسی شد، حالا اگه مثلا بخوایم بپذیریم از تاریخن که مثلا از دوره حضرت عیسی به این ور تقریبا مثلا عربی به این شکل امروزی خودش مثلا باب شده، مثلا حداقل وحی که مثلا به حضرت عیسی شد و از اون به این ور دیگه روش پیدا کرد مثلا باز واضحش خداست. بعضی این بیانا رو دارن، بعضی ها حالا با هم مظفر. این مشکلی که هست تو عبارتش اینه که میخواد این من واضحی که ناینی گفت رو هم اینجا بیاره مطرحش کنه. اگر این بیان بیاد وسط که آقا ناینی هم مثلا واضح رو خدا گرفته، دقت کنید با این ورودی که الان مظفر تو این بحث داره زمین تا آسمون فرق کنه. چرا؟ چون اینایی که داشتن من واضح رو مشخص میکردن و از روی امر قراردادی و جعلی و اعتباری داشتن میدیدن دیگه، این یه اقتضا داره. ناینی که داره جعل و جعل تکوینی میگیره و خلاصه مدار علیت حقیقی مثلا میگیره حداقل با تفسیر مظفر و اینها، این یه خلاصه زور دیگه ای داره. تاکید، یعنی اگه من الواضح رو ناینی بخواد بگه خدا، خیلی قابل دفاع تر تو مبنای خودش تا اینکه مثلا یه ادیبی که رابطه رو قرار دادی میگیره بگه خدا. داشت عرض بکنن بذار این دوتا باز اینجا یه خورده خلاصه شلوغ نشه دیگه. بعد ناینی هم واضح رو خدا میگیره، منتها نه با این حد وسطی که اینا دارن. ناینی از این با واضح رو خدا میگیره که خالق خداست، و چون رابطه بین لفظ و معنا یه امر تکوینی حقیقی، خب نیاز به خلق داره دیگه، و خالق این امر تکوینی هم طبیعتا خود خداست، مثل همه واقعیت‌های تکوینی دیگه. لذا وضع به معنی خلق رو ناینی داره میگه، در حالی که اینا دارن وضع به معنی قرارداد و خلاصه جعل و تخصیص رو دارن میگه. لذا به هر حال اینطور. اما خود مظفر باز تو این بیان در واقع دارن میفهمن که نه، حق اینه که مثلا واژه لغات و زبان‌ها یک نفر نیست، چه حالا خدا باشه چه غیر خدا. چون ما بلبداها داریم میبینیم دیگه که انسان داره خودش هر روز جهل میکنه. یعنی من خودم الان برای معانی مقصود خودم قشنگ میتونم خلاص الفاظ جهل بکنم، برای مثلا بچه‌ای که تازه متولد شده دارم اسم تسمیه میکنم، خب اینا همش نشون میده که واژه منم دیگه. و بعد بعضی از وضعها مثلا دیگران هم پیروی میکنن، بله ممکنه بعضی از وضعهای من رو دیگران پیروی نکنن، جا نیفته، عرف نشه، ولی خب خیلی از وضعهای ما رو دیگران رو پیروی میکنن. اگه مثلا من حق وضع داشته باشم، مثلا اگه پدر بچه مثلا اسم بچهشو بذاره، خب هم پیروی میکنن دیگه، خب پدرشو ولیشو خب اسم بچه رو بذاره. اما اگه مثلا چه میدونم همسرش رو بیاد اسم بذاره واسه بچه مثلا، خب این به راحتی عرف نمیشه. ممکن عرف بشه، ممکن اگه مثلا اسم حالا با مسما دیگه، با مسما، حالا چه با مسمای خوب یا با مسمای بد مثلا باشه، خب ممکنه اونم عرف بشه، دقیقا چه داشته. اما خب بله خیلی از وضعی که اتفاق میفته ممکن اصلا پذیرش نشه و عرف نشه. خلاص همین امر که ما داریم هر روز برای معانی جدیدی که نیاز داریم الفاظ جدیدی رو داریم جعل میکنیم، این خودش نشون میده که آره خود عقلا به کثرت خلاص همشون واضحن. بله اگر بخواید به خدا نسبت بدید این خوبه که بگیم مثلا یه در واقع قوه‌ای و یه چی میگن فهم نسبت به این معنا که آقا ما میتونیم برای دوال مثلا مفاهیم و معانی خودمون الفاظی رو جعل کنیم، اینو برای اینو خدا قرار داد بحثا فطرت بشری، که این نکته خوبی انسان من از مظفر بعدن شاید خیلی به دردمون بخوره تو اعتباریات، که بله ما اصل قدرت اعتبار و اینکه قوه اعتبار در انسان‌ها هست و اینکه این اعتبار رو به ضرورت دارن باهاش کار میکنن، به ضرورت دارن با این قوه اعتبار کار میکنن، متوجه این مقدار از مظفر اضافه بیان خوبیه. این مقدارش میشه به خدا نسبت داد، بگیم بله ودیعه ای از جان خدا فعال که انسان در ظرف نیازهای خودش، حالا هر نیازی، میتونه دست به جعل و اعتبار و خلاصه خلق یه معانی اعتباری بزنه. این مقدار رو مظفر داره، ولی خب بالاخره واضع بالفعل کی شد؟ واضع بالفعل خب همین خلاصه عقلا هستن به کثرت در معانی جدیدی که نیاز دارن الفاظ جدیدی رو میتونن خلاصه جعل بکنن و اینها، واضع واحد و اینها رو ما نمیپذیریم. خب اصل آره اصل این که ما تو نیاز قدرت اعتبار داریم، تو ظرف نیازمون، تو ظرف نیازمون الا بلا بود اولا باید اعتبار کنیم و این قدرت اعتبار رو هم داریم. این مقدارش رو میفهمن که فطریه. احتمال دیگه چیه؟
احتمال دیگه اینکه خودمون کشف
کردیم،
یعنی خودتون
نه که
خدا
نداده ما نمیتونه، که بالاخره اصل قوت باید باشه دیگه، یعنی صرف کشف ما نه اصلا فهم ما رو درست میکنه دیگه، اصل قوه و حیث تکوینیش خب وجود داشته دیگه. بذار این آره تعبیر فطری بودن اصل اعتبار تعبیر خوبی از انصافا من بر مظفر، بعدا شاید نکاتی رو بگیم در موردش. خلاص اصلانی من الواضح، بحث دوم اینه که واضح کیه. حالا ولکن من ذالک الواضح و ذا ولکن من ذالک الواضح الاول فی کل لغت من الواضح. حالا سوالی میشه که آره اون واضح اول در هر لغتی از لغات کی بود؟ قیل بعضی گفتن که ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا یتبعه جماعه من البشر فی التفاهم بتلک اللغه. بعضی گفتن که آره واضع باید حتما شخص واحدی باشه که گروهی از بشریت بالاخره در تفاهم خودشون اون لغت اون بنده خدا و اون وضع اون بنده خدا رو تبعیت کردن و بعد دیگه این لغت مثلا وضع شده و امثال این که حالا مثلا اشاعره مفصل میگفتن که واضح خدا متعاله، مخصوصا اینکه کتاب رو هم قدیم میگرفتن اینا دیگه، بحث کلامیشون هم تأثیر داره دیگه. مثلا قرآن رو قدیم بگیری شخصی یعنی چی؟ یعنی در قدیم خب اولین واضح و اولین مستعمل لغت خود خدا بوده دیگه، عربی قدیم میشه به معنا این خود متن کتاب قرآن کریم قدیم میشه حقیقتا، و اونجا دیگه بالاخره خدا من صحبت کرده و عربی هم صحبت کرده و کسی نبود که اونجا وعظ بکنه خدا پیروی کنه، خودش هم واضح بوده طبیعتا، به اون حیث های کلامی هم اونجا طبیعتا اثر داره. ولی خب برحال و قیله و هوبر اقرب و الستوا، و قول دیگه هم هست که مزفر میگه خب این قول خیلی بهتره و نزدیکتره به قول حق، اینه که ان طبیعت البشریه حسب القوه المبدعه من الله تعالی فیها تقتضی افاده مقاصد الانسان بالالفاظ. طبیعت بشری، طبیعت که میگه نه ریخت تکوینی و ساختار تکوینی بشر دیگه، این تکوینا بشر اینطوره، به حسب قوه‌ای که خدا متعال به ودیعه قرار داده در انسان، در اون طبیعت انسان، این اقتضا میکنه افاده مقاصد انسان رو بالالفاظ، این اقتضا میکنه که اینا مفاهیم ذهنی خودشون رو نمیتونستن منتقل کنن، چاره ای نیست، ببین راه نداره، به ضروره مستر به اعتبارید، اگه بخواد معنا و مفهوم ذهنی خودتو به دیگری برسونی که بایدم برسونی، چرا؟ چون نیاز داری به حیات اجتماعی دیگه، نیاز داری به حیات اجتماعی، برای نیاز حیات اجتماعی باید حتما معنا و مفهوم مقصود خودتو منتقل کنی، برای اینم چاره ای نداری جز اینکه دال اعتباری قرار بدی، با اشاره ای، با ایمایی، چه میدونم با شکلکی، با عکس کشیدنی، با هر بالاخره لفظ و دالی که شده باید بالاخره این معناتو بتونی منتقل کنی. این نیازها آره دیگه جوری هست که انسان اینطوری ساخته شده اصلا، اولا نیاز تکوینی داره و بعد برای این نیاز تکوینیش میتونه اعتبار بکنه، میتونه دست به جعل بزنه و تو موقع نیاز جعلش فلفل میشه طبیعتا. خب چیکار میکنه؟ پس فیختر و من اند نفسهی لفظا مخصوصا، اختراع میکنه از جانب خودش یه لفظ مخصوصی رو، اند ارادت معنا مخصوص، وقتی این معنایی رو میخواد منتقل کنه، کما قبل مشاهد من از سبیان، حتی سبیان دیگه خردسال دیگه نوزاد، در واقع نوزادهایی که مثلا تازه به دنیا اومدن، اونا هم حتی همینطوریه، از همون اول تلاش میکنه خلاصه یه صوتی، یه خلاصه لفظی چیزی ایجاد کنه، معنا رو منتقل کنه، هرچند ما هیچی نمیفهمیم ولی اون تلاش میکنه معناشو منتقل کنه، هرچند که تو هیچی نفهم، از همون اول امرشون شروع میکنن آره با الفاظ و اینا مثلا یا با شکلک در آوردن یه چیزی بالاخره منتقل کنه. فیتفاهم مع الاخرین الذین یتصلون به، با همین ابزارها بالاخره یه تفاهمی حاصل میشه، بالاخره مامانه میپرسه چته مثلا متوجه بشه آره خوب طبیعتا، ول آخرون که از ذالکه یخترمون من انفسهم الفاظ لمقاصده، و همینطور دیگران اونا هم بالاخره از جانب خودشون یه الفاظی رو برای مقاصدشون مثلا تألیف کردن، اختراع کردن، و تتألف علی مرور زمن من مجموع ذالک طائفه صغیره من الالفاظ، بالاخره از مجموع این اعتبارها و اختراعها با مرور زمان و گذشت تاریخی بالاخره آره یه طائفه ای از الفاظ جمع شده، بالاخره این طائفه صغیره الفاظ بعدها شد یه زبان خاصی، یه لغت خاصی، خب طبیعتا آره توی منطقه جغرافیایی دیگه با یه موقعیت مثلا تاریخی فرهنگی دیگه طبیعتا اونجا یه لفظ دیگه، یه زبان دیگه ای مثلا جعل شده، اینجور نیست که این مجموعه زبان به مجموعه مثلا یه معتبر واحد باشه که بعد مثلا میگیم حتما معتبر واحد یه معتبر واحدی هم میخواد، نه، این مجموعه لغت اعتبارات عدیده ایه که حالا بله به خاطر قرابتی که بوده، حالا یا تو موقعیت تاریخی یا تو موقعیت فرهنگی اجتماعی یا تو موقعیت جغرافیایی اینا مثلا جمع شدن بعدها شدن یه لغت واحد، ولی وحدت اینا وحدت مثلا عینی نیست، یه وحدت تاریخی فرهنگی اجتماعی که روش بار شده. بالاخره پس و هاذه اللغه بخشید حتی تکون لغت خاصه، تا اینکه این طایفه صغیره یه لغت خاصی شده، لها قواعدها که قواعدی داره، یتفاهم بها قوم من البشر، یه قومی، یه قبیله، یه منطقه‌ای بالاخره دارن با این تفاهم میکنن دیگه، حالا با اختلافاش هم ها ممکنه زمان بینید کلی اختلاف در لحجه داره، این اختلاف در لحجه ها یعنی موقعیت تاریخی اجتماعی فرهنگی جغرافیشون اثر گذاشته، درسته لغت واحده، مدرجه شمالی داریم اینجا دیگه، هر روستای شمالی ها لهجه خاص خودشون دارن. همشون هم میگیم ما گیلکی. مثلا گیلکی چند تا آخر. ببینید 2 کیلومتر بیشتر فاصله ندارن ها. با فاصله 2 کیلومتر 3 کیلومتری میبینیم کلی لهجه ها در واقع متفاوت میشه. کردام هم میشه. کردام مثلا میگه 7 8 تا لهجه توی مناطق خیلی نزدیک به هم. یعنی توی جغرافیای خیلی محدود میبینی که آره دیگه 1000 تا لهجه بالاخره درست شد. ترک هم هستن آره، ترک ها کمتر دیده میشه تو اینا. خب مثلا این الفاظ کلا فرق میکنه، یعنی مثلا ماهیت لفظ تغییر میکنه. تو ترک ها نهایتا نوع تلفظ لهجه به حرف عوض میشه. مثلا اردبیل یه جور میگه، تبریز یه جور میگه، مثلا این ور زنجان اینا که دیگه الان فارس شده اینا مثلا یه جور دیگه میگه، متوجه؟ ولی توی چیز، توی چی اسمش گیلکی اصلا کلا لفظ عوض میشه. و چطور شد این همچنان گیلک بهشون میم هم دیگه میگن خدا بله قلب هاز لغه قطع تشعر. گاهی اوقات این لغت هم خلاص شعبه شعبه میشه بین اقوام متباعده، بین اقوام دورتر. زمینی همین فارس ها منتقل شدن به چون میدونم مناطق افغانستان و اینا، یه دفعه مثلا پشتو هم توش در بود متعلی شدوش. یا مثلا همینا رفتن تاجیکستان، مثلا فارسی تاجیکی که الان ما هیچ رد نصفش هم نفهمیم مثلا با این حال فارس. خلاص اینطور دیگه بین اقوام متباعده تشعب هم تو خودشون به وجود اومده و تتور یعنی رشد و نمو داشته، بالاخره رشد داشته. این در کل قوم به ما یحدث و فی حامل تغییر و زیاده، بالاخره تغییر و زیاده دیگه تو هر قوم اتفاق افتاده. حتی قد تنبثق منها لغات اخرى، تا حدی که گاهی اوقات این شعبه ها باعث شده که اصلا لغت جدید جلب بشه. مثلا آذری نسبت به ترکی، مثلا یکی از شعبه های ترکی آذری دیگه، ولی خب الان دیگه خودش داره مستقل میشه، میگن آذری زبان هم مثلا اصلا زبان و لغت جدیدی شده مثلا، که فرق هم میکنه با ترکی طبیعتا دیگه. و اونی که مثلا مشهور شده که فصیح ترین لغت ترکیه نه آذری. آذری گاهی وقت خود شما چیز میکنه آقا ترکی فصیح تره، ترکی فصیح تره، نه اون ترکی استانبول فصیح تره. آذری ها دیگه رسما با فارسی و با روسی و اینا مخلوط شده. حالا آذری آذربایجان به شدت با روسی مخلوط شد، آذری ایران هم به شدت با فارسی مخلوط شد، از اون اصالت و فصاحت افتاد. هرچند با این حال از فارسی خیلی فصیح تره ها، من اینو بگم، ولی برای داره دیگه اون ملاک فصاحت انتقال معناست، معانی متکثری رو با الفاظ خاص معدودی میتونم منتقل کنم. بعضی از معانی که مثلا ترکی با یه لغت منتقل میکنه، شما مثلا باید با یه جمله منتقلش کنی، با دو تا جمله منتقلش کنی. مثلا معیار فصاحت یعنی میزان در واقع انتقال معنا با یه لفظ چطوریه. درکه حالا برام حتی قد تنبثق، هر کدوم ظرفیت‌های خاص خودش رو دارن. خب انصافا فارسی مثلا بار عرفانی و معنویش خیلی بیشتر از ترکی و افضل ترکی، یعنی این ورش هم هست که مثلا اون ظرفیت شعر فارسی تو مثلا شعر عرفانی و حکمی و اینا خیلی بیشتر، ولی تو روزه مثلا ترکی خیلی سریع‌تر و محبوب‌تر و تصویرسازتر و انتقال احساسات توی ترکی.
آره آره
ظرفیت چقدر این اصلا تصویر سازی که اونجا صورت میگیره، من مثلا میگم توی روزه و مصیبت و سوزی که در واقع اون شعر ترکی میتونه منتقل کنه، مدایای فارسی عمرن، یعنی مثلا به آستانش هم نمیتونن برسن، چه برسن مثلا بخوام رقابت بکنن و اینا، خیلی جالب‌تر. بالاخره و علیه تکون حقیقت الوضع حتی قد تنبثق منها لغات اخرى فیصبح لكل جماعت لكل جماعت لغتهم الخاص. خلاصه رو دیگه ای اوقات هم منشعب میشه از اون در واقع لغت واحد لغات دیگری که بعدها خودش میشه یه لغت خاصی برای یه جماعتی. و علیه تکون حقیقت الوضع، پس بالاخره حقیقت الوضع چی شد؟ تعریف مشهور هو جعل اللفظ به ازای المعنا و تخصیص و هو به رد شد؟ و حقیقت وضع همون جعل لفظ به ازای معناست، تخصیص لفظ به معناست. و من ما یدل لعل اختیار القول الثانی فی الواضع انه لو کان واضع شخصا واحدا لنقل ذلك فی تاریخ لغات و لعرف عند کل لغت واضعها. میگه علی اگر اون قول اولو بپذیریم که همه لغات به وضع تعیینی واحد از واضع واحد اتفاق افتاده بودن، خب این به عنوان یه حادثه تاریخی، اونم حادثه تاریخی به این اهمیت و بخاطر یه زبان داره جهل میشه دیگه بودجه. این حتما باید تو تاریخ ثبت میشد، در حالی که تو تاریخ ثبت نشده و خلاصه کسی ادعایی نداره در موردش که مثلا فلانی واضح بودن. در حالی که خب مثلا در مورد عربی این داریم، در مورد عربی یکی دو تا نقل تاریخی هم حتی شده که مثلا فلانی واضح عربی بوده و این، که حالا بعد اونم از تاریخ از جهت تاریخی بررسی بشه و نقل تاریخی خودش بیاد دیگه بالاخره. پس تکون حقیقت الوضع و جعل اللفظ ازای البنا به دست و من مایدو لعل اختیار قول ثانی معید در واقع قول دوم که واضح همه بشر نه فرد واحد، اینه که اگر واضح شخص واحدی بود حتما بعد در تاریخ لغات و حداقل تاریخ ادبیات این نقل میشد و معلوم میشد که هر لغتی بالاخره واضحش کیه و همسالی. تا برسیم به این در واقع وضع تعیینی و تعیینی که میفهمه سوم این دلالت الالفاظ علی معانی هل معانی ها الاصل و فی ها ان تکون ناشئه ادم من الجهل و التقصیر. این الاصل همون فرعیتی که گفتیم، یعنی اصل در دلالت الالفاظ بر معانی همون وضع تعیینی باید ناشی از وضع و تخصیص و جهل و اینها باشه که اصطلاحا تو عرف اصولی ها بهش میگن یوسن من وضع و حین اذ تعیینی یا تعیین، چون فاعل معین داره، فاعلش مشخصه، واضح مشخصه و بهش میگیم وضع تعیینی. و قد تر شعر دلاله من اختصاص لفظ بالمعنى الحاصل حاصل اختصاص من الکسرت فی الاستعمال علا درجت من الکسره که انهو تعلفه الازهان علا وجهن ازا سمع اللفظ ینتقل السامع منه الى المعنى و یسمى الوضع حین اذن تعیینی. گاهی اوقات هم بله دلالت از چی به وجود میاد؟ از یه نحو اختصاص به وجود میاد، تعبیر آخون دیگه درسته؟ دلالت از چی وجود میاد؟ من اختصاص لفظ بالمعنا، یه اختصاص دیگه تخصیص نیست، این در واقع اسم مصدره، نتیجه حاصل بدون اینکه مصدری اتفاق افتاده باشه. ما در جواب سلام به اینا تفکیک که میکردیم گفته بودیم وضع مصدری وضع اسم مصدر، وضع مصدری توش جعل و تخصیص و تعیین دیده شده، وضع اسم مصدری ناظر به نتیجه است، این اون نحوی ارتباط و نحوی اختصاصی که بین لفظ و معنا هست. درست شد؟ که آره گاهی اوقات هم دلالت از اختصاص لفظ به معنایی در واقع به وجود میاد که اختصاصی به وجود میاد که این اختصاص ناشی از کثرت در استعماله، اما نه هر کثرت در استعمالی. چرا؟ چون کثرت استعمالی برای ما وضع سازه که به درجه تبادل برسونه ما رو. یعنی چی؟ یعنی فعل استعمال علا درجه من الکثره که انه تعلف و الاذهان. تبادل یعنی چی؟ یعنی که اذهان باش معنوس بشن، الفت برقرار کنن، به شکلی که علاوه چن ازا سمع لفظ اگر لفظ شنیده بشه دیگه منتقل بشیم به این معناه، به این معنای جدید که ناشی اختصاص نه تخصیص. و یوسن ملوز و هینه ازن تعیونی ها که به این میگن چی؟ تعیونی. خب از کجا گفتیم که بس مزفر وضع همچنان داره جر و تخصیص میبینه؟ به خاطر این کلمه الاسلوفتی هایی که گفتیم ناظر به فرعیت وضع تعیونی برای تعیینیه و همینطور تعابیری که بالا داشتیه که هر جا حقیقت وضع رو میخواست تعریف کنه سریع میرفت سراغ جعل و لفظ و تخصیص. تعیونی رو انکار نمیکنه، تفاوت تعیونی با تعیینی رو هم حفظ میکنه، اما میگه آ شما وضع رو عوض نکن، وضع حقیقتش همون جعل و تخصیصه. درست شد؟ نهایتاً کثرت استعمال نتیجهش به حد وضع میرسه. نتیجهش به حد وضع میرسه یعنی اینکه در واقع اون اختصاص باعث تبادل میشه. اما اینکه حالا این اختصاص باعث تبادل بشه وضع متوجه نه، به اعتبار اصلش داره اونم وضع هست، به اعتبار اصلش وضع تعیینی همیشه خلاصه فرع وضع تعیینی، اما اینکه حقیقتا به وضع تعیینی وضع صدق بکنه نه، مجازن شاید بهش بگیم وضع تعیینی ولی حقیقتا وضع همون وضع تعیینیه، با این تفاوت که بله وضع تعیینی هم حتما ریشه در خلاصه وضع تعیینی داره. و این حال لذا حرف آخون رو فقط در همین مقداریشون معنا میکنه، اما اگه با دقتی که ما دیروز تو عبارت آخون خلاصه مطرح کردیم با مظفر بخوایم بحث بکنیم اینطور میشه که حالا واقعا اون دلالت در واقع در وضع تعیینی هم با صرف وضع و جعل و قرارداد حاصل میشه، یعنی با اون مصدره فقط حاصل میشه، یا همون جام شما به چی نیاز داری؟ به اون نحو اختصاص نیاز داری، یعنی به اون نتیجه، به اون اسم مصدره. تا زمانی که لفظ با اون معنا یه نحو ارتباط و یه نحو اختصاص پیدا نکنه انتقال شما توجیه نمیشه، ولو اینکه وضعتون وضع تعیینی باشه. یه چطور شد؟ یعنی آخون فرمایشش مشترک بین وضع تعیینی و وضع تعیونی و مجاز و همه اون دندوبیلاست. بودجه چرا؟ چون مؤذن آخوند حل مشکل انتقاله، انتقالی که خودت گفتی غایت وضع، غایت مباحث الفاظ کله. برای اینکه انتقال درست کنه آخوند میگه آقا وضع صرف به معنی جعل و تخصیص انتقال ساز نیست، حتی اگر وضع تعیینی رو هم شما بخوای مناهج قرار بدی حتما باید به اون نتیجه، یعنی به اون نحو اختصاص و نحو ارتباط ناظر باشی، ولی صرف مصدر کارساز نیست، به خاطر اینکه مصدر ممکن از بین بره، واضحش هم ممکن از بین بره، ولی همچنان اون ارتباط بین لفظ و معنا حفظ بشه و باعث انتقال هم بشه. پس نتیجه اون اسم مصدره واسه همون ملاک و مهمه که اون میشه نحو اختصاص و نحو ارتباط. حالا رو فرمایش آخوند و این برداشتی که مظفر امثال مظفر از فرمایش آخوند دارن یه تعاملی بکنیم ببینیم بالاخره بحث به کجا میرسه و آخوند رو میشه بالاخره یه جور دیگه جواب داد یا نقدش کرد، یا اینکه نه دیگه نقد آخوند انصافا محکمه و دیگه بقیه همه عقب افتادن ازش. حالا یه تعاملی کنیم و سلام مشتاقانه منتظر تقریرها شما هم هستیم. تقریرها رو بیاریم 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 هم تو کلاس میشه خود هم خودم متعبیر میکنم
کلاس بکنم پایی کردم کلاس بکنم.